بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. نهمین جلسه مثنوی دفتر اول، مبحث قیاس. و طبق رسممون برای اینکه وصل بشیم به گنجینه خرد جاری لحظه، یک نفس آرام و عمیق بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. چی از قیاس و داستان توتی یادته؟ از مؤمن، از منافق چی یادته؟ این نگاهی با این معنی به زندگیت انداختی؟ کجاها، چیا، چه تصویری، چه اتفاقی رو شبیه دونستی و مثل توتی حکم دادی؟ اصلا چی از قیاس فهمیدی؟ کجاهای زندگیت تونستی پیداش کنی؟ متوجه تفاوت اتصال و عبادت که همین معنا، همین تفاوت فرق بین منافق و مؤمن رو میسازه شدی؟ عبادتت رو پیدا کردی؟ کجاها مشغول پرستش روح الهی در قالب‌های مختلف هستی؟ روح الهی در قالب فرزندت، همسرت، خانواده همسرت، دوستانت، همکارات، شاگردات، مراجعینت، رئیست؟ ما روزمره در قالب نقش هامون مشغول عبادت هستیم. عبادت برای ما یه معنی بلند داره، یه تقدس خاص داره. نگاهت به کارهایی که انجام میدی مقدس گونه شد؟ ما تو پیکره الهی هستیم، این پیکر مقدسه و عبادت رو خدمت قرار داده. تو هر نقشی که باشی، مشغول آشپزی هستی، این خدمت به روح الهی در قالب خانوادت. مشغول یه کار اداری، تجارت، صنعت، هنر، فن خاصی هستی که تو اون خدمتی میرسونه به دیگر نقش ها، دیگر فرزندهای الهی. هر عملی که ما داریم انجام میدیم مقابل ما، روح الهی در یک کالبد داره این خدمت رو دریافت میکنه. مزد و سطح رفاه تو هستی بر اساس همین عبادتت مشخص میشه. که چقدر تو این عمل روی خوش باشه، پاکی باشه، حس حضور باشه، حس وحدت با طرف مقابل باشه. حالا باید متوجه این شده باشی که چرا بعضی قبل از شروع کار وضو میگیرن. این کار خودش عبادته. چی میشه که ما وقتی مشغول عبادتمون هستیم دچار قیاس میشیم؟ ما مثل توتی این داستان برای صحنه هایی که شبیه همه یه حکم میدیم، غافل از این که پشت این صحنه ابزار و معنی و انرژی متفاوت جاریه. ما برای شکست ها، پیروزی ها، پیوند ها، طلاق ها، بیماری ها، جنگ ها، صلح ها، ثروتمندا، فقیرا، کلن برای تمام صحنه ها یک سری دلایل شبیه به هم داریم. و بعدش کجاست؟ اونجا که شروع میکنم از این دلیل ها یک فرمول بسازم و شروع کنم این فرمول رو تقلید کنم. همین اتفاقی که تو تمام جلسات، کلاس ها و آموزش ها میفته. ما یه معیاری رو برای باهوش بودن یا خنگ بودن تعیین کردیم، اینکه بچه من تو فلان درس 20 بگیره یا نمره مثلا پایین تر از 15 یا 10 بگیره. یه تکنیک معرفی میشه برای موفقیت، حالا یا معنوی یا ذهنی. من شروع میکنم به تقلید، تکرار و تکرار و تکرار و انتظار و انتظار و انتظار. میبینیم که تو 90% نتیجه نداده، ولی دلخوشیم به تقلید از اون 10%ی که ادعا میکنن نتیجه گرفتن. هر کدوم ما یک معدنیم، معدن انرژی، معدن آگاهی. و آگاهی جدید رو که دریافت میکنیم یه انرژی جدیده که میاد تو این معدن و با انرژی آگاهی قبلی آمیخته میشه، پردازش میشه و یک محصول جدید داره، کاملا متفاوت از بقیه. قیاس من رو به اشتباه میندازه، دچار تقلیدم میکنه و عمرم رو هدر میده. ما حتی به خاطر قیاس با معبودمون درگیر هستیم که من هم که آداب عبادت و اتصال رو به جا آوردم، چرا نتیجه‌ای که فلانی گرفت نگرفتم؟ و مولوی برای توضیح داد کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. این معجونی که به تو معرفی شده راه سعادته، راه ثروتمند شدن، راه سلامتی، راه خودشناسی و عرفانه درون معدن تو با آگاهی تو واکنش انجام میده. و معدنی جواب بکر داره که مثل پاکان از دانش بشری، از انسدادها، از صفات ناهمسو پاک باشه. نام او محبوب از ذات وی است، نام این مقبوض از آفات وی است. بچه کلمه خداست، هر واژه روحی از صفات الهی درون خودش داره. اسم حروف نیست که حال منو خوب میکنه یا به هم میریزه. هر چقدر من تونسته باشم به روحی که درون این صفت و ذاتش هست وصف بشم، به نسبت این که به نور نزدیک باشه من گشایش و وجد دارم، به نسبت که به تاریکی نزدیک باشه من دوچار غضب میشم، مغضوب میشم، در تاریکی قرار میگیرم. پس میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مومن جز پی تعریف نیست. هر واژه داره روحی که درون اون صفت هست رو توصیف میکنه. اگر ما به روح زنده کننده اون معنا وصل شده باشیم، میشه عصای موسی و برای ما عمل میکنه. ما هر کدوممون بر اساس باور قلبیمون و عمل کردمون به این باور تجلی صفات الهی هستیم، حالا صفات قهر یا صفات لطف. و معیار اعتراف زبانی نیست، عمل کرده من و باور درونی من رو روح الهی می سنجه. و همین روح الهی داره از زبان اطرافیان با ما مکالمه میکنه، به ما پیام میده. اونجایی که خانواده اعتراض میکنن، تو با این همه کلاس و جلسه که میری هنوز همینی، یه زنگیه که من بیدار بشم، که من فقط دارم ذهنی آگاهیم رو جلو میرم، نه رو ناخودآگاه هم نشسته و نه تو عمل کردم اثری داشته. بیت بعدو گوش کن. گر منافق خانیش این نام دون، همچو کژدم میخلد در اندرون. گر نه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مزاق دوزخ است؟ ما در انکار چیزی که هستیم زندگی میکنیم، ولی داره یه نشونه بهت میده، میگه به حالت نگاه کن. اگر تو منافق نیستی، پس چرا حالت شبیه دوزخه؟ چرا در عذاب و رنجی؟ دوزخ یا بهشت مکانی، جای خاصی، سازه خاصی نیست که ما تو اون قرار بگیریم. من یه کال بودم، من یه مکانم، و این مکان به واسطه صفاتی که ما داریم، همین لحظه به خودت نگاه کن، یا بهشتی یا دوزخی. بهشت چی توصیف شده؟ آگاهی، آرامش، رفاه، وصال، و در کل تو سوره یاسین سلام قولا من رب رحیم. هر اتفاق، هر صحنه، هر همنشینی سلامتی و امنیتی که از سمت خدا برای من میاد. نگاه مؤمن این شکلیه، نگاه بهشتی این شکلیه. پس من میتونم این کالبد رو که یک مکانه هم تبدیل به بهشت کنم، هم دوزخ. وقتی که تو صفات ناهمسو هستم، مثل غیبت، مثل حسادت، دروغ، تهمت، این وجود برافروخته میشه، جهنم میشه، آتش میشه و خود من رو میسوزونه. زشتی آن نام بد از حرف نیست، تلخی آن آب بحر از ظرف نیست. حرف ظرف آمد در اون معنی چو آب، بحر معنی اندهو و ملکتاب. همینطور که آب رو تو ظرف میریزیم، روح معنا هم تو قالب و مکان کلمه و واژه قرار گرفت. امول کتاب گنجینه الهی از قضا و قدر، معانی ازلی و ابدی واژه ها که در تنزیل شریف قرآن هم وارد شده. واژه ها ظرف های ازلی و ابدی صفات الهی هستند و هر کدوم ما به نسبت بهره مندی از این صفات، ظرف مادی، تجسم این صفات هستیم. به حالت، زندگیت و دستاوردهات نگاه کن. آیا ظرف لطف و رحمت الهی هستی یا ظرف قهر و غضبش؟ اگه دقت کنی داری یواش یواش از مقایسه کردن، از تقلید کردن، از حکم مشابه برای تصویرهای شبیه هم دادن درت میاره. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخ لایبقیان. اشاره به آیه 19 و 20 الرحمن و آیه 53 فرقان که اشاره دارن این آیه ها به دریای شور و شیرینی که کنار همه و با هم آمیخته نمیشه. به چشم ما فاصله بین این دوتا نیست. همه ما یه سطح ارتعاشی داریم. هر چیزی تو این جهان یه سطح ارتعاش داره. آب یه سطح ارتعاش داره، هوا، گاز یه سطح ارتعاش داره و بتون هم یه سطح ارتعاش رو داره. اونجا که من ظرف قهر و غضب قرار میگیرم، صفات ناهمسو دارم، شبیه ستون مسدودم به برکت لحظه. این هشداری برای کسایی که شهرشون، کشورشون، مسئولشون، خانوادهشون، همشهریانشون، محیط کاریشون رو مقصر میدونن در عدم دریافتشون یا حال بعدشون. سطح ارتعاش تو و آگاهی که سطح ارتعاش تو رو تعیین میکنه، تو رو تبدیل کرده یا به بتون که انسداد کامل داری و هیچ دریافتی نداری، یا تبدیل کرده به آبی که جاریه و متصل. هوشیاری و سنجش الهی جوری چیده شده که غیر ممکنه تر و خشک با هم بسوزن. حتما خشکی داری که داری میسوزی و یا تری داری که در تراوت و وجد و آرامش و کشایش داری زندگی میکنی. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. این حقیقت رو بدون که چه دریای تلخ چه شیرین، چه آدم صالح چه ناصالح، همه از یک سرچشمه اومدن. پس این ظاهر رو بذار کنار و بیا به عمق، به باطن نگاه کن. همه ما چه ارتعاش بتون داشته باشیم در مقابل این هستی، چه ارتعاش آب، چه ظرف معنا و ذات مؤمن شده باشیم، چه ظرف منافق، یه نقاب زدیم و داریم یک شکل رو نشون میدیم. آب شور و آب شیرین، آب تلخ و آب شیرین، ظاهرش یکیه، درونشه که متفاوته. ذره قلب و ذره نیکو در عیار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. هر که را در جان خدا بنهد محک، مر یقین باز داند او ز شک. ظاهرها مثل کچلی توتی و درویش یکیه. همه ما داریم میگیم که عصر آگاهی ما آگاه شدیم، ما نور شدیم، ما وحدت رو درک کردیم، ما تسلیم هستیم، ما داریم تکنیک شوک‌گذاری و پاکسازی انجام میدیم، ما داریم تلاش میکنیم درس اتفاق رو بگیریم، ما داریم تلاش میکنیم که قضاوت نکنیم. من به کسی وابسته نیستم، منبع من عشق الهیه، من فقط از خداوند عشق دریافت میکنم. اینا چیزایی که لغلغه زبان منه، ولی ابراز زبانی و لغلغه بیانی معیار و محک نیست. این صفتی که من دارم ادعاش رو میکنم باید بهش تبدیل شده باشم. و برای اینکه من چقدر تبدیل به این صفت شدم و به چه ظرفی از صفات الهی تبدیل شدم، خداوند محک قرار داده. در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه هار آمد که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. این محک مو رو از ماست میکشه. هر چقدر که اون ناهمسویی و تاریکی آمیخته شده باشه بین نور و صفات دیگه، ولی قابل تشخیصه. شبیهش کرده به این که وقتی تو داری غذا میخوری، اگر یک خاشاک، یک ریز سنگ وارد دهان تو بشه، تو سریع به هم میریزی و اون رو حسش میکنی، جداش میکنی. سنجش روح الهی هم درون ما به همین شکله. ذره ناخالصی باشه تشخیص داده میشه. و تو هر چقدر که ظرفت مکان صفات لطف الهی شده باشه، این محک در تو قوی تر میشه. تو خودت یک معیار سنجش میشی، نه برای قضاوت دیگران، برای تشخیص تاریکی و روشنی درون خودت. بچه ما اون چیزی که فکر میکنیم نیستیم. ما یک تصور از خودمون ساختیم. بر اساس آگاهیمون ذهنی فکر میکنیم مشغول عمل به آگاهیمون هستیم. مثلا من با واژه‌هایی مثل عشقبازی با روح الهی، منبع عشق، فقط الله آشنا شدم. شروع میکنم اینا رو هی ذهنی برای خودم تکرار کنم. تو مراقبم، نمازم، ذکرم، این حس رو ذهن برای من میسازه. خب پس چرا من دو روز چند دقیقه بعد از بلند شدن از این معاشقه با کوچکترین اتفاق به هم میریزم؟ کسی که از هم نشینی با سلطان بلند شده چه قدرتی میتونه اون رو به هم بریزه؟ کسی که از عشق بازی با روح الهی بلند شده چرا کم توجهی هم نشینش میتونه اون رو به هم بریزه؟ این دقیقا یعنی فعل من با قول من ضد همه. داریم میشنویم که واژه ها در قرآن تجلی صفات الهی هستند. هر واژه روح فلان صفت الهیه و همه ما این قرآن رو تو خونه هامون داریم. تو برگه های معرفی خودمون، تو رزومه خودمون هم می نویسیم مسلمان به دین محمد، ولی موقع عمل میگیم نه، این زبانش عربی فارسی نیست، بر ما نیست، این آیه، این امر، این حکم بر ما نیست. منبع رو انکار میکنم، آداب رو انکار میکنم، شروع میکنم از مکتبهای بشری کمک بگیرم و اسم خودم رو میذارم آگاه. حالا تفاوت هست بین آگاه به علم الهی و کسی که آگاهیش از دانش بشریه. و تو این توهم توتی خنگ درون من، شبیه همین توتی داستان، شروع میکنه مشابه ها رو کنار هم بذاره و نتیجه شبیه هم متوقع بشه. سختمونه که مکس کنیم، به درون بریم و خودمون رو مشاهده کنیم. اگه دقت کنی تمام تفسیر تو مربوط به بیرونه و اطرافیانه و نسبت به خودت با یک خیال خام داری زندگی میکنی. آگاهی که ذهنی بهش عمل کردی و بدتر از اون آگاهی که از علم بشره، نه از منبع، از کمپانی. بعد تو این سطح آگاهی تو قیاس خودمون با پاکان، با اولیاء الله نشستی. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. حس و علمی که از ذهن، از حواس پنجگانه بیاد، میتونه تو این جهان برای تو نردبان بشه فقط برای جسم. تکنولوژی تمام ابزار رفاه جسم رو برای تو فراهم کرده، ولی اونی که باعث شعف و آرامش و راحتی تو میشه روحته. که نردبان روحت چیه؟ حواس روحانی. و این حواس روحانی از جایی شروع میشه که تو همه ماده، همه چیزی که داری با جسم تجربه میکنی رو لا کنی و این چشم رو ببندی، با چشم دل شروع کنی معنی کنی، تفسیر کنی، نگاه کنی. دوتا نردبان رو با هم مقایسه کنیم. فرض کن تو خونه یه بیمار داری که بعد ازش مراقبت کنی. هر چقدر این بیماری سخت‌تر باشه و رسیدگی بیشتری بخواد، ذهن آشفته‌تره. ولی روح درون تو که این رو یک پرستاری و پرستش میدونه، آرام‌تره، شادتره، چون امتیاز بالاتری داره. ما مثل یک دستگاه پردازنده ایم که تمام اتفاقات رو تفسیر و معنی میکنیم. این تفسیر و معنی حال من رو تعیین میکنه، خود اتفاق نه، تفسیر من، داستانی که من از این اتفاق می سازم حال من رو تعیین می کنه. نگاه من به فرزند یا همسر معتادم این باشه که این داره آبروی من رو می بره، این داره از من سوء استفاده می کنه، زندگیمو داره به گند می کشونه، یه جور حال به من می ده. ولی اگه از دریچه روح الهی نگاه کنم که این یکی از فرزندان خداونده که در یک آزمایش و چالش سخت افتاده و نقش من فقط پرستاری عشق ورزیه، یه حال دیگه میده. حالا بر اساس اینکه مفسر تو ذهن باشه یا قلب و اینکه وجود تو ظرف لطف شده باشه یا ظرف قهر، صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. درمانگر تفسیر ذهنی تو ماده است، تکنولوژی علم بشری. اما اگه ظرفت و مفسرت قسمت روحانی تو شده باشه، اون وقت طبیب تو روح الهیه، معبود برای تو دست به کار میشه. و اینکه کی حبیب برای درمان من دست به کار بشه به عهده خود منه. تایمش رو خود من مشخص میکنم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم. تا زمانی که دل خوشی از این جسم، ماده، تجلیات، مخلوقات داری من اقدامی نمیکنم. با دل خوشیات سرگرم باش. یه نفس آرام و عمیق بکش. ما بر اساس تفاسیر عرفا طمع میکنیم که آها انگار طرف معبود رفتن سود بیشتری داره. پس اعلام میکنم، ادعا میکنم که من طبیب نه، حبیب رو میخوام. وقتی که میدان محک برای من باز میشه. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. لذت و کیف جسم تو بهره بردن از ماده است. طبق هوا و هوس جلو رفتن. ولی وقتی میخوای حبیب رو صدا کنی، این هوا و هوس رو باید کنار بذاری. بدن، ماده، کالبد، جسم، تکنولوژی، علم بشری باید بره کنار. همه اینها باید ویران بشه تا اون بدن روحانی و لطیف تو پیدا بشه. خوب گوش کن. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. شخصیت و منی که تو باهاش ارزشمند شدی، تیپی که ساختی، ظاهری که ساختی، جایگاهی که به دست آوردی، همه اینها رو برات ویران میکنه. نه به معنی واقعی که حالا تو رو بیمار کنه، دوچار فقرت کنه، تو چالشی متناسب با منیت و ایگوت قرارش میده. اون چیزی که ازش عشق میگیری، احساس ارزشمندی و لذت میکنی، باهاش هویت گرفتی، اون رو دچار تزلزل میکنه، یا میگیره یا بیمارش میکنه یا مدت از تو دورش میکنه. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، و یه زلزله ای تو ما ایجاد میشه، یه ویرانی ایجاد میشه که بعد از آن ویرانی آبادان کند. قصدش از این ویرانی آبادی واقعیه اگه ما اجازه بدیم. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همون گنجش کند معمورتر. طبیعیه دیگه اگه به تو بگن تو خونت گنجه، با هر ساخت و سازی که داشته باشه این خونه رو خراب نمی کنی، اون قسمتی که توش گنجه خراب نمی کنی، بعد با همون گنج، با بهای همون گنج، سودی که از اون گنج به دست میاری، یه آبادترش رو نمیتونی بسازی؟ این همه اونایی که اهل حکمتن، اهل رازن، دارن نقشه گنج به تو میدن. درون تو یه گنجی هست. چرا ما سمتش نمیریم؟ و یا حالا بر اساس طمعی که میکنیم و تاتی تاتی چند قدم سمتش میریم، وقتی ویرانی رو مشاهده میکنیم تو اون هویتی که داریم و مصنوعیه، اون سازه‌ای که من اشتباهاً باهاش دارم احساس ارزشمندی و حال خوبی میکنم، قراره خراب بشه تا به گنج دسترسی پیدا کنیم، تا این گنج بشه منبع سازه جدید. چرا اندازه اون گنج مادیه که زیر ساختمونمه، گنج روحی برام ارزش نداره که براش تلاش کنم؟ صادق‌تر از حکما، عرفا، ائمه، مرسلین هست آیا؟ همه اینها یه پیشنهاد دارن، یه مسیر رو دارن دعوت میکنن. چرا ما باورمون نمیشه؟ چرا ارزش اقدام برامون پیدا نمیکنه؟ این ویرانی شرطه. ما باید بها بدیم تا اصلا این گلولایی که جلو چشم ماست به اسم آگاهی بره کنار و ما بتونیم نور واقعی رو ببینیم. این نور واقعی خیلی از باورها رو میشکنه و میریزه. خیلی از بت‌ها رو میشکنه و میریزه. ما از خدامون، از منبعمون، معبودمون بر اساس سطح آگاهیمون تعریف داریم. خدایی که مهربون، خدایی که بخشنده است. بعد بر اساس همین تعریف توقع داریم. شکل زمینیش، من معتقدم پدر مادر آدمای مهربون و با محبتی هست. بالاترین عشق رو مادر داره. و بر همون اساس معتقدم هر خطایی کردم مادر باید چشم پوشی کنه و همون روی خوشش رو به من نشون بده. ولی مادر میدونه یه جاهایی من باید سختی بکشم. سختی کلاس، تمرین، انجام کارهایی که مربوط به رشدمه و تا اونا رو انجام ندم از پاداش خبری نیست. تو راه معنوی هم همینطوره. باید اشتباهات من اصلاح بشه. بزرگترین اشتباه من تعریف من از معبودمه. که بر اساس همین تعریف معامله ها و قراردادهای یک طرفه دارم، نظری که میکنم، بخششی که میکنم، تکنیکی که انجام میدم با خودم یک طرفه، این قرارداد با خودم بندم که من پاکسازی میکنم، تو این مشکل رو پاک کن، از زندگی من حذفش کن، من شوک‌گذاری میکنم، تو فلان چیز رو به من بده. من تو اتصال، مراقبه، نماز میشینم و تو یه آگاهی توپ به من بده. ما مثل قوم‌های بدوی یه خدایی ساختیم، حالا اونو از چوب و سنگ ما تو ذهنمون یه خدا ساختیم و داریم بر اساس همون سطح بینش و آگاهی با این خدا تعامل میکنیم، معامله میکنیم. خب وقت آدرس اشتباه رفتم، طرفم رو اشتباه انتخاب کردم، معلومه که دست خالی برمیگردم. اول باید شناخت و باور من تغییر کنه. پس آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خرد. کسی که میخواد آب زلال پاک رو تو جوب جاری کنه و این آب بتونه راحت حرکت کنه، اول آب رو میبنده، جوب رو تمیز میکنه. به چه منبعی وصلی؟ با کدوم مکتب همراهی؟ باید قطعش کنی و آگاهی که از اون دریافت کردی رو پاکسازی کنی. آماده بشی تا آگاهی الهی درون تو جاری بشه. پوست را بشکافت و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. وقتی تو جسم یه جراحتی پیش میاد، اول باید عاملی که این جرح رو به وجود آورده از تو این بدن، از تو این اندام، عضو بکشیم بیرون. اگر آگاهی و اطلاع و اخبار و دانش ناهمسویی وارد وجود لطیف تو شده باشه، این وجود مجروح شده. پس اول تهذیب نفس، پاک کردن، پاکسازی نیازه. تا این پاک نشه آگاهی جدید وارد نمیشه. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن بر ساختش صد برج و صد. کافر کیه؟ من. که تجلیات، مخلوقات، تکنولوژی، علم بشری حجاب شده جلوی چشمم. خب حالا من کافرم، چشمم پوشیده شده از روح الهی، حجاب روبروی منه. من کافر یه قلعه دارم، این بدن، این وجود، هفت کالبد، قلعه ایه که روح الهی درون اونه. معبود اول باید این قلعه رو از چنگ من کافر در بیاره، اصلاحش کنه. عادتهای مخربی که من به واسطه هوس ساختم، مهاجمایی که با خوراکهای اشتباه تو این قلعه آوردم، همه رو باید بیرون کنه و از اول عمارتی نو بسازه. به زندگیمون نگاه کنیم، یک لب تکراری و مملو از مهاجم، چیزایی که ما جمع کردیم تا باهاش خوش باشیم، مبادا متوجه روح و درون بشیم، متوجه افسردگیمون، آرامش نداشتنمون، یه چیزی کمه، ولی ما هی سعی میکنیم این پیام رو با تکنولوژی، با بالا بردن دوز لذت هامون، هم نشینی هامون، جشن هامون، مسافرت هامون، تغییراتی که تو زندگیمون ایجاد میکنیم، پیروی از مد به روز بودن، این پیام رو نگیریم، نفهمیم. و البته میفهمیم چون مرتب صدای روح بلندتر میشه. ولی من این یه چیزی کمه رو تو ماده تعریفش میکنم. همسرم بهم کم توجه میکنه، بچه‌م بهم بی احترامی میکنه، دوستم بی مرامی میکنه، کم لطفی میکنه، رئیسم سختگیری میکنه، همکارم رفتارش آزاردهنده است، بهم احترام نمیذاره. من دارم عامل رو تو بیرون تعریف میکنم، باز مبادا اینکه بیدار بشم. کافریم که دل خوشیم به همین قلعه‌ای که داریم توش اذیت میشیم. کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت میدهد. اقدام کائنات و روح الهی اقدامات غیبیه، اقدامیه که کمیت و کیفیت نداره، ظاهر نداره. و مولوی میگه این که من دارم با مثال برای توضیح میدم از ضرورته، برای اینکه به زبان تو صحبت کنم تا تو معنا رو دریافت کنی. گه چنین برماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. هوشیاری که روی هدایت جهان حاکمه، به چشم ظاهر و حواس پنجگانه من غیبه. من درکش نمی کنم که چرا امروز لطفه، فردا قهره. چرا یکی با نعمت هدایت میشه و یکی با تنگنا و چالش ها. اینجاست که من نباید قیاس کنم، خودم رو شبیه همسایه، همکار، فامیل ندونم. فکر کن 100 نفر توی یه جلسه یه آگاهی، یه تکنیک رو دارن دریافت میکنن، ولی هر کدوم منبع و معدن یک انرژی هن. این آگاهی درون اونا تغییر شکل‌های متفاوت داره، پس دستاورد متفاوت داره، پس راه هدایت متفاوت داره. پس نخوا که دیر اومدی زود بری. خب این اتفاقات حیرانی میاره، دو نوع حیرانی داریم. حیرانی که من میخوام با مغز و ذهن کوچیکم توصیفش کنم و به انکار و ارتداد میرسه، حیرانی که با قلبم میرم سمت توسل. این که این صحنه رو من با ذهن نمیتونم تفسیرش کنم و حتما در این صحنه خیری هست، رها میکنم، اعتماد میکنم. حالا حیرانی که به ذهن متوسله و حیرانی که به روح و قلب متوسله. آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. روشنه، کسی که با ذهنش تفسیر نکنه، رها، اعتماد و توکل کنه، تو مسیر سمت روح الهیه، نگاهش، جهت حرکتش به سمت الله. ولی کسی که میخواد با ذهن تفسیر کنه، از علم بشر کمک بگیره، پشت به روح الهیه، نگاهش از قلب به مغزه و مغز و ذهن جهت حرکتشون پشت به نوره. حتما سخته که بپذیری ذهن و دستاوردهاش تاریکه. خوب دل بده به حرف من. الله نور و سماوات و الارض. الله نوریه که آسمانها و زمین از اون نشأت گرفتن. نور تا زمانی که نور مطلقه قابل کشف شدن و دیدن با حواس ظاهر نیست. تو سایه به کمک تاریکی ما میتونیم نور رو تماشا کنیم. ذهن سایه از روح الهیه، یک نرم افزاره. تولدات سایه تاریکه. اگر نگاه تو همیشه سمت ذهن و تولیداتش باشه، دستاورد تاریکی میشه. حالا چیکار کنم که رو از سمت تاریکی به سمت نور داشته باشم؟ روی هر یک مینگر میدار پاس، برک گردی تو ز خدمت روشنا. به هر تجلی که نگاه میکنی سمت اون ذاتش و چیزی که این تجلی رو حیات بخشیده هم نگاهی بکن. کم کم این نگاه خود به خود برمیگرده سمت روح الهی. تو این بیت شکر گذاری پاس داشتن رو عامل برگشت و عامل سعادت دونسته. تو وقتی از هر تجلی به سمت الهی که اون رو حی و زنده کرده نگاه کنی، خواه ناخواه تو وجودت حس قدر شناسی و رضایت پیش میاد و این جرقه شروع حرکت تو سمت روح الهیه، سمت نوره. حتی اگه تصویر چیزی باشه که تو میل بهش نداری، از اون در عذاب باشی، ولی وقتی متوجه این بشی که روح الهی معبود تو دستی تو این تصویر داره و این معبود ام الکتاب، تشخیص هست و نیست جهان رو داره، پس یه قدرت بی انتها داره این اتفاق رو ساپورت میکنه که ذهن من نمیتونه ازش سر در بیاره. جرقه های تسلیم، جرقه های اعتماد، جرقه های رضایتمندی، جرقه های امیدواری درون تو پیدا میشه. برک گردی توز خدمت روشناس. تو این مقام مرتبه رضا، توسل، اعتماد و رها کردن که قرار میگیری، قلب تو که محکه تو اتفاقات، هم نشینی ها بیدار میشه. معیار و میزان سنجش تو که به کار افتاد، درون وجود تو روشن شد، وقت تو تصاویر، هم نشینی ها، روابط با وجود شباهت ها دیگه مثل توتی حکم یکسان نمیدی. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. گفتیم آدم ها بر اساس صفاتشون ظرف غضب یا لطف هستن، ولی هممون نقاب من خوبم به چهره داریم. تنها منبعی که به تو میتونه کمک کنه که با هر دستی پیمان نبندی، با هر نیرو و انرژی جفت نشی، قلب توه، به شرط اینکه بیدارش کرده باشی، به شرط اینکه ساعت‌های گذاشته باشی برای چشم بستن به روی ذهن و دستاوردهاش، به روی سایه ها و به درون رفتن. ما انرژی و خواه ناخواه سمت چیزی از جنس خودمون کشش داریم. جنست که اصلاح بشه، اون کاخی که کافرت ساخته رو اجازه بدی روح الهی تسخیر کنه و آبادش کنه، اون وقت میزان و سنجش و محک تو دقیق و موشکاف کار میکنه. اون وقت زان که صیاد آورد بانک سفیر، تا فریبد آن مرغ را آن مرغ گیر. دیگه به دام صداهایی که فرکانسش جوری تنظیم شده که مرغ جان تو رو به دام بندازه نمیفتی. شیطان به عظمت الله قسم خورده که ما رو تو راه متوقف کنه و مطمئن باش به یه شکل ناهنجار که مطابق میل تو باشه نمیاد. به زیباترین شکل، زیباترین وعده وعید، زیباترین آهنگ آراسته شده. ظرف تو اگه خورده شیشه توش مونده باشه، میچسبه به جام شیطان. اگر منبع سنجشت، قلبت، محکت تنظیم نباشه، و هر صدایی برای تو صدای معشوقه، هر خوراکی برای تو خوراک عشقیه. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش. پس مسلمان وقتی جنس رو نتونی تشخیص بدی، تو دام و تله میفتی. اگه نخواهیم سختش کنیم تو قالب معنویت و شناخت و عرفان، همین زندگی ساده، اگر تو جنس شناس نباشی، خیلی راحت با یه روی خوش و تعریف میشه غافلت کرد و یه جنس بنجل بهت انداخت. بیت 319 خیلی مهمه. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. این بیت به نظر آشنا نمیاد. عصر آگاهی، همه آگاه، همه نور شدن، همه استاد و مربیه. خدا رو شکر همه تو مسیرن، همه دارن پاکسازی میکنن، همه دارن نورکاری میکنن، همه اهل حکمتن، همه اسم اعظم رو یاد گرفتن، شبانه روز دارن تکرار میکنن. ولی چرا پس تو بهشت نیستیم؟ چرا حالمون خوب نیست؟ چرا آرامش نداریم؟ چرا با اطرافیانمون، با اونا که باهاشون راحتیم، نه با اونا که جلوشون نقاب میزنیم، در صلح نیستیم؟ چرا از همدیگه عشق دریافت نمی کنیم؟ چرا با وجود اینکه از دم به همه عزیزم جونم نسبت میدیم، تحمل همدیگر رو نداریم؟ داریم میریم سمت این که به جای همنشینی با انسان، حیوان خونگی داشته باشیم. چرا با این جمله مسخره ازش عشق دریافت نکردم اجازه خیانت و پشت کردن به همدیگه میدیم؟ چون منبعی که ما رو هدایت کرده منبع واقعی نبوده، هم مال علم بوده، خودش هم اجرا نکرده، خودش هم به درک چیزی که داره میگه نرسیده. بله، عصر و دوریه که آسمان تصمیم بر آگاهی گرفته. عصر برج، برج آگاهیه. مسلماً آگاهی در اختیار همه قرار گرفته، ولی ما داریم آگاهی رو تو یک قالب تصنعی میخریم. معلمی که منبع درآمدش بشه علمش، مجبور این علم رو آراسته کنه به وعده و وعید، مطابق میل خریدار بکنه اون رو، بر همین از خط خارج میشه. استاد آگاهیشو زندگی کرده، منبع درآمدش نیست، پس کامل با فوت کوزه‌گریش و سختی و آسونیش اون رو در اختیار تو قرار میده. برای مثال شمس که برای هدایت مولوی اومد، منبع درآمدش کارگریش بود، به کارهای مختلف مشغول میشد. اگر میخواست که در مقابل علمی که داره به مولوی میده مزد دریافت کنه، به این سختی میافتاد که این علم رو مطابق میل مولوی تغییر بده. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. نشونه استاد رو داره بهت میده، کار مردان روشنی و گرمی است. از این مصرع اشتباه برداشت نشه که استاد کسیه که راه پول، رفاه، خوشگذرونی، خوشتیپی و رسیدن به عشق ایدئال زندگی، ایدئالی که ذهن برای من ساخته، جامعه برای من معرفی کرده رو به من نشون میده. خیر، استاد در تو صلح با هستی ایجاد میکنه، با سطحی که انتخاب کردی تجربه کنی، با همنشینات و وحدت با هستی رو به تو نشون میده. وقتی تو مقاومت رو برداری، با اتفاق لحظه در وحدت باشی، اجازه میده که جریان حی در تو جاری بشه. این جریان به تو گرمی میده و این روش آموزش تو رو وسیع میکنه، قدرتمند میکنه. چرا مصرع دوم گفته کار دونان حیله و بیشرمی است؟ چون کسی که تو جایگاه مربی و استاد قدرت صلح با لحظه، با اتفاق، با تجربت رو، حس جدایی رو از تو نگیره، تو رو به وحدت با کل هستی نرسونه و معیار برای حال خوبت رو تغییر بیرون معرفی بکنه، از تو یک انسان ضعیف و یه تافته جدا بافته می سازه. تو متوقف میشی تو ذهن و ور رفتن به ماده برای تغییر دادنش و این باعث میشه که جا بمونی از آبادانی امارتت. چه تشبیه زیبایی کرده. شیر پشمین از برای گد کنند، بوم و سیلم را لقب احمد کنند. اگر قدرتت رو با ذهن و تکنیک های ذهنی و علم بشری به دست بیاری، گفتیم که ذهن سایه می سازه. سایه هویت واقعی تو نیست. تو به جای اینکه روح الهی معرفی بشی، فلان شخص، فلان اسم با فلان هویت و مهارت معرفی شدی. این برای هستی یعنی یک هویت جعلی، مثل همین شیر پشمی. شیر پشمی رو برای نمایش می سازن تا یه پولی از بقیه بگیرن و منم اگه با ذهن می خوام دستاوردی رو به دست بیارم، مثل گدا باید خیلی به کائنات التماس کنم تا جایی که من در جایگاه روح الهی نشسته باشم، به اتصالم و وحدتم با کل هستی مطمئن باشم و حکم بدم به خواسته هام. مسیلم از قبیله یمام بود که بعد از دیداری که با پیغمبر داشت به قبیلش برگشت و ادعای پیغمبری کرد. برای همین پیغمبر اون رو مسیلم کذاب خوند. تمام کسایی که ادعای هدایت، مربیگری و استادی میکنن در حالی که اون علمشون درونشون اجرا نشده، واژه صفت هدایتگری درونشون زنده و بیدار نشده، شبیه همین مسلم کذابن. ادعای پیغمبری میکنن در حال که روح پیغمبری درونشون دمیده نشده. کوین ترودو یه جمله خیلی معروفی داره، خیلی پخش شده، که به کی گوش میکنی؟ بومسلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولوالالباب ماند. کسایی که هدایتگر واقعی باشند اسمشون هم ماندگاره و این ماندگاری به خاطر تلاش‌های انسانی و تبلیغات نیست. این هوشمندی عظیم که هستی رو هدایت میکنه و جبرئیل که نبض آگاهی تمام فرزندان خداوند تو دستشه، این مقام رو میده، این جایگاه رو تایید میکنه. ماندگاری یا زوال رو تلاش ما نه، همسوی حرکت و باور و آگاهی ما با جریان هستیه که تعیین میکنه. و ختم مذاکرات داستان توتی و بقال این که آن شراب حق ختامش مشک نام، باده را ختمش بود گند و عذاب. شراب انگوری شراب زمینی رو سرش رو با گل میپوشونن و وقتی هم می نوشین یه طعم تلخ و بوی بد داره و به محض اصابت به وجود تو مثل تیریه که درد میاره و هوشیاری از تو فرار میکنه. برای همین از شراب خاری منع شدیم، چون روح الهی مناسبتی با این نداره و از اون کالبدی که این ماده واردش میشه فاصله میگیره. آگاهی الهی مثل نوشیدنی گوارا و شیرینی که به جان میشینه و مهرش و سربندش مشک نابه. حالا چقدر محک تو میزان کار کنه و تو بتونی صدای صوت صیاد رو برای مرغ جانت از سفیر جبرئیل در پیام آورانش تشخیص بدی. بیت 323 ختم داستان توتی و بقال. طبق رسممون یک ماه فرصت میذاریم برای تفحص. این معانی عمیقه، بلنده. حالا چند دسته میشن؟ یه گروهی که اصلا این ابیات، این معانی به گوششون هم نخورده. یه عده برای تفرج لحظه، حال خوب لحظه شون شعر گوش میدن، ولی یه عده معنی و حکمت برداشت میکنن. تو کدومی؟ برکت باشه برات تو هر دسته‌ای که هستی. ولی پیشنهاد میکنم حالا که این معانی، این ابیات به گوشت خورده، یه مکس بکن. به کی داری گوش میکنی؟ صدای صوت صیاد یا سفیر روح الهی؟ عشق و نور و برکت برای تو؟